بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث نجاست خون یک مسئله محل ابتلا وجود دارد و اون خونی است که داخل تخم مرغ دیده می شود. در خون داخل تخم مرغ این مطلب محل اختلاف نیست که این خون خودش قابل خوردن نیست، یعنی خوردنش حرامه، اما در این که آیا این خون داخل تخم مرغ نجس هم هست بین فقها ها اتفاق نظر نیست. اگر کسی می داند که داخل این تخم مرغ خون هست، اگر همین جوری که خون هست بخواد بخوره، این جایز نیست. مسلمن خون چه پاکش چه نجسش جایز نیست انسان بخوره، منتها اگر این خون نجس باشه، اون محدودهی که این خون توش قرار داره به دلیل مایع بودنش نجسش میکنه. لذا اگه داخل زرده باشه این خون، کل این زرده نجس میشه، بنابراین که خود این خون نجسه. اگر داخل سفیده است اون خون، تمام سفیده نجس میشه. البته چون یه پرده نازکی بین زرده و سفیده وجود داره، اگه بشه این زرده رو به طور کامل جدا کرد، وقت میشه سفیده رو هم میشه زرده رو خورد اگه توی سفیده تخم مرغ باشه. اونتا این در حالتی که تخم مرغ سفت نشده و کامل پخته نشده، این حالت تقریبا ممکن نیست. اگر داخل سفیده این خون وجود داشته باشه، به هر صورت بین فقها ها در مورد نجاست این خون اختلافه. بعضی فقها ها میگن نجس نیست، بعضی میگن نجسه. منتها اونایی که میگن نجس نیست میگن اگه شما این خون رو داخل این تخم مرغ هم بزنید، جوری که به طور عرفی مستهلک بشه، جایز خوردنش، گرچه احتیاط مستحب اینه که شما نخورید او رو. به هر صورت اگر به خصوص محل ابتلای خانوم هاست، گاهی تخم مرغ رو که میخوان بشکنن توی همون مایتابه شون میشکنن، یه دفعه که میشکنن میبینن خون داره. این کار خب اگر اونا مقلد کسی باشن که این خون رو نجس بدونه، کل این مایتابش رو نجس میشه. اگر روغن رو هم داره میپاشه به اطراف، به هر جا بپاشه نجس میشه. من باز از آقایون آخر مسجد تقاضا کنم که سکوت رعایت کنم، یه صلواتی بفرسته. یه مدتی خانوما بیشتر رعایت ما رو میکنن تا آقایون، حالا چشم نزنیم اونا رو، ولی به هر صورت آقایون بیشتر این چند جلسه بیشتر گرفتار غفلت شدن. اگه صحبت های ضروری دارن که باید گفته بشه، صحن مسجد مکان مناسبی برای این جهت نیست. یکی از چیزایی که رعایت نمیشه متاسفانه تو مساجد تقریبا منسوخ شده، اینکه حرف دنیا نزنن. بعید میدونم که یک دیگر رو راجع به بحثای آخرتی و دنیا دینی خیلی مورد خطاب قرار بده، معمولا صحبت دنیاویه و این خودش یکی از مکروهات مسجده. یعنی آدم تو مسجد که میاد به خدا نزدیک میشه، ولی وقتی صحبت از چیزای دنیاوی حلال حتی میکنه، نه اونایی که حرامه که هیچ، از خدا دور میشه، یعنی از اون نورانیتی که باید تو این فضا کسب کنه فاصله میگیره. خب این نکته رو ایشالله خانم ها رعایت میکنن، خدا خیرشون بده، یه وقت فراموش نکنن، آقایون هم ایشالله مراعات بکنن، یه صلوات محبت کنن. اما اگه این خانومی که این تخم مرغ رو شکسته تو اون مایتاب مقلد کسی باشه که این خون رو نجس ندونه، همون خون رو با نوک قاشق برداره دیگه، بقیه تخم مرغ رو و بقیه ظرف براش پاکه و میتونه بخوره. یا اگه اینها رو به هم بزنه که مزمحل بشه باز قابل خوردن. منتها معنی احتیاط مستحب اینه که نخورن چیه؟ معنیش اینه که این تخم مرغ رو میزن دور. ممکنه اینجا کسی تو ذهنش سوال بیاد که این که اسرافه که خب تخم مرغ رو بزنن و خونش مزمحل بشه، یا اون تیکه فقط خونش رو بردارن بقیه شو اگه نخورن اسراف میشه. من اینجا یه تذکری راجع بحث اسراف بدم. اسراف یعنی زیاد روی، زیاد مصرف کردن، که بعضی از فقها بین اسراف و تبذیرم فرق گذاشتن، گفتن اسراف زیاد مصرف کردن زیاد از حد، یعنی مصرف میکنه. تبذیر یعنی اصلا دور انداختنه، از بذر میاد، یعنی میپاشه بیرون، اصلا اینو دور میاندازه. خب بعضی فکر میکنن اینجا که انسان این تخم مرغی که توش خون بوده بریزه دور، این اسراف یا تبذیره. جواب اینه که اسراف یا تبذیر جاییه که یا به خاطر اون زیاد مصرف کردن یا به خاطر اون دور ریختن هیچ جهت عقلایی یا جهت شرعی وجود نداشته باشه، و الا اگر یه جهت عقلایی داشته باشه زیادتر مصرف کردن، یا جهت شرعی داشته باشه اونی که زیادتر مصرف میکنه یا دور میریزه، نه اسراف نه تبذیر. توجه کردین؟ یعنی اگه فرض بفرمید در جایی یه غذایی اگر مشکوک به اینه که شاید ضرر داشته باشه، شما اگر شک در ضرر داشته باشید این غذا رو نخورید، بدید مثلا به حیوانات، یا حتی اگه برای حیوان هم احتمال ضرر داره دور بریزید، اینجا نه اسراف نه تبذیر. اگه یه قضاییه که هیچ مشکلی شرعن یا عرفن نداشته باشه اون رو دور بریزید، اونجا میشه اسراف یا میشه تبذیر. توجه کردیم؟ اگر جای مسئله شرعی بین فقها اختلافی بود، اگر اختلافی بود، فقیهی که میگه این خون داخل تخم مرغ مثلا نجس نیست، فتوای او گرچه به اینه که این خون نجس نیست، ولی در این حال توصیه او اینه که شما اگر همین خون رو عملا باهاش معامله نجس بکنید بهتره واسه آخرتتون، این مطابق با احتیاطه. اگر انسان عمل به احتیاط بکنه و به خاطر عمل به احتیاط این موارد رو ازش اجتناب بکنه، اسمش اسراف یا تبذیر نیست. اسراف و تبذیر مال اونجاییست که نه جهت عقلایی داره نه جهت شرعی. این نکته ایست که بعضی از آیون یا خانومها به دلیل اینکه نمیدانن گهگاه به دیگران خورده نابجا میگیرند و اعتراض بی جهت میکنند توضیح دادیم. در صورت خون داخل تخم مرغ حکمش همانی بود که گفتیم، خوردنش حرامه و نجاستش هم مورد اختلاف، احتیاطش هم در اینه که انسان از او پرهیز بکنه. این مجموعه بحث امشب ما. خدای متعال همه ما رو در انجام وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق انجام و التزام تا پایان عمر رحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت بقیت الله امام زمان ارواحنا له الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرماید. در آیات امشب این آیه رو تلاوت کردیم، انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. ای پیغمبر ما، تو هر کسی رو که دوست داشته باشی هدایت نمی کنی. این خداست که هر کسی رو که بخواهد هدایت می کند و او بهتر می داند که چه کسی هدایتش رو قبول کرده. هدایت یعنی راهنمایی خدای متعال در دو بعد اعتقاد و عمل صورت میگیره. خدا دو جور هدایت داره. یه جور هدایت اینه که راه رو نشون میده. این کار رو خدا به تمام مکلفین کرده. تمام هر کی مکلفه راه بهش نمایش داده شد. البته بعضیا خدا وقتی بهشون نمایش داده، اینا همون اوائلش که دیدن کنار گذاشتن، حالا یا به دلیل تعلقاتی که به آبا و اجدادشون داشتن، یا به خاطر اینکه یه عمر توی مسیری بودن، یا به خاطر اینکه فرض کنید که میبینه اگه بیاد توی این مسیر مثلا باید بعضی از کارها رو بکنی که خوشش نمیاد، یا به دلیل نامعلومی بعضی اصلا حال ندارن تو این چیزا جدی باشن. اگه بخواد حالا یه آقایی مثال میزد، بعد مثالی نبود، حالا یه خود شاید به نظر سخیف بیاد ولی از جهتی مثال گویاییه، گفت بخوای بری آفتابه بخری، حواست هست که آفتابه سوراخ نباشه، ولی لذا این لولهشو میگیری از این بالا فوت میکنی زیاد، ببینی این فوتت بالاخره یه چی پر میشه یا نه. اگه پر شد میفهمی آفتابه سوراخ نیست. اگه دیدی نه، مثل این که هرچی فوت میکنی بازم یه خورده میره چلو، میگه آقا این آفتابه رو نمیخوام، یه آفتابه دیگه بده. درست؟ آفتابه هم که میخوای بخری یه امتحانش میکن. اگه بهت بگن چرا، میگه خب بابا پول میخوام بالاش میدم. بله؟ تو خیابون یه کسی اومد به شما یه فلز زرد رنگی نشون داد، گوه این تلاز میفروشم به شما، اگر شما قیمت تلا رو بدونی و این بنده خدا بگه من دارم به نصف قیمت میدم به خاطر اینکه مثلا گرفتارم، میخرید شما؟ نمیخرید. چرا؟ چون میگید باید زرگر تشخیص بده که این تلاز یا این قلابیه. درسته؟ نمیخرید از ما. ما تو امور دنیاویمون خیلی جدی هستیم، مواظبیم ضرر نکنیم و راه های فرار از ضرر رو اگه خودمون بلد نباشیم از اهلش میپرسیم. درسته؟ کوتاه نمیایم توش. مثلا تو این آشفت بازار ارز، مثلا اگه بخواد ارز بخرید همینجوری چشم بسته نمیخرید، از یه جا دو جا چهار جا میپرسید بخواد آخرین قیمت ارز چیه، به اون ارزون ترینش میخرید، یا بخواد ارزی که دارید بفروشید به بالاترین قیمتی که تو بازار هست میفروشید، کسی هم شما رو مذمت و سرزنش نمیکنه. اما در امر دین متاسفانه این گونه است که عموم مردم، ببخشید از شخص خودم بگم تا بعضی دیگه که انشاءالله اونا مخاطب اونا شما نباشید، تو امر دینمون خیلی سهل و ساده و خلاصه از یه آفتابه که بخوایم بخریم کمتر دقت میکنیم. نمیدونم چه اینجوریه، دین در نظر ما خیلی سخیف و کم ارزش و به نظر ما خیلی ساده میاد، خیلی ساده. لذا یه عده اصلا تو این باغا نیستن، تو این وادیا نمیان که اصلا نسبت به این که این صحیحه، این غلطه، این حلاله، این حرامه دقت نمی کنن. البته بعضی هم دقتاشون از اون طرف یعنی وسواس گونه است. این عرض من به اونا خطاب نیست، یه وقت اونا خب مخاطب این سخنان خودشونو ندونن، اما عموم مردم از این برن و دیگه قدری حساستر بشن نسبت به امر دینشون. خدای متعال خلصه راه رو می نمایاند. بعضی وقتا افراد تا اون ابتدای راه رو می بینن دیگه دنبالش رو نمی خوان برن دنبالش، دیگه پیگیری نمی کنن. اونا پیش خدا معذور نیستن. خدا چی کار میکنه با اونا؟ باید ببینیم آیات و روایات در مورد اونا چه میگن. فعلا مهم پیگیری بحث خودمونه، نه ببینیم اونا چی کار میکنن. ما هر جوری شده هر صورتی خدای متعال تا جاهای خیلی زیادی از دینشو، چه در بحث اعتقاد چه در بحث احکام و اخلاق، به ما نمایانده. اما خیلیشون میدونیم، یا اگه نمیدونیم راه به دست آوردنشون میدونیم چیه. توجه کردن این بعد اول هدایتی که خدا این کار رو میکنه. اما کار به اینجا ختم نمیشه. هر کس حق را ببیند و هدایت را ببیند انتخاب نمی کند. انا هدیناه السبیل اما شاکرم و اما کفورا. ما مردم رو هدایت میکنیم، اما یه عده در عین اینکه هدایت رو میشناسند و میفهمند راه کفر و زلالت رو طی میکنند. اگر کسی بخواد راه هدایت رو برود، یعنی مهتدی شود، یعنی این هدایت رو بپذیرد و در عمل اینو محققش بکنه، تو این جای عنایتی از جانب خدای متعال شامل حال او باید بشه. تصمیم بگیرم بر این کار، اما وقتی کار رو عملی بکنم ببینم اگر پشتیبانی خدا، اگر کمک او، اگر هدایت او، اگر توفیق او پشت این کار نبود، من عرضه انجام این کار رو نداشتم. توجه میکنی؟ تمام کارهای خیری که انسانها انجام میدهند اگر برگردن و نگاه کنن ببینن خدا خیلی شرایط رو برای اونا فراهم کرده بود. گاهی شما تلاش میکنی خیلی کارها رو انجام بدی، میبینی امور وفق هم در نمیاد، دست هم نمیشه. بله نمیشه، هر کاری میکنه نمیشه. گاهی امور موافق هم در میاد، سر و تش با هم جفت میشه. این که سر و تش با هم جفت بشه کار خداست. توجه میکنی؟ کار خداست. اگر شما کوشش کنی که کسی رو به راه خدا بیاری، کوشش شما بی اثر، مگه خدا یه عنایتی بکنه به اون. تو بعضی روایات داریم، فکر نکنید نسبت‌های خانوادگی مثل این که پدر شماست، پسر شماست، برادر شماست کافیه برای این که شما بتونید افراد رو بکشید تو دین خدا. اینجوری نیست. بعضی ها نمیپذیرن این رو. شما هم که پذیرفتید خیلی از چیزا اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده که اینجور قبول کردید. اگه فرض کنید یه پدر و مادری داشتید که آدم های خیلی متعصبی بودن در مسیر باطل، مال حرام به شما داده بودن، شما رو به مجالس حرام برده بودن، شما رو به خیلی از آلودگی ها مبتلا کرده بودن و و و، آیا الان تو مسجد بودی؟ ولی من که به خودم نگاه میکنم میبینم بابای به اون خوبی داشتم این شدم، این رو یه جور دیگه بود که دیگه چی میشدم. توجه میکنی؟ شما رو نمیدونم، من راجع به خودم صحبت میکنم. خدا خیلی از امتحانات رو نسبت به من انجام نداده. خیلی از کارها رو اگر من الان توفیقی دارم اینم زمینش رو خدا جور کرده. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا. تا آخرش هم داستان از همین قبیل، خدا باید دست ما رو بگیره. اگه خدا دستگیری نکنه نمیشه. اگر به قول حافظ میگه که اگر از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. باید یه جوری خدای متعال از اون بر آدم رو مثل این که سید کنه. حالا گاهی افراد مجانی سید خدا میشن، گاهی هم باید تو دستگاه خدا تضرع کنن، ناله بزنن، فریاد کنن، گریه کنن، پایداری کنن، زحمت بکشن و از خدا بخوان که خدا بهشون یه همچین عنایتی بکنه و بهشون لطفی بکنه. خب اگر ما تا یه جاهای مجانی مورد عنایت خدا قرار گرفتیم که نمیدونیم چرا، از اینجا به بعد ولی باب گدایی در خونه خدا بازه. اونایی که گدایی میکنن اینجوریه: والذین اهتدوا زادهم هدا و آتاهم تقواهم. اونایی که خدا هدایتش رو میده و اینا میپذیرن، خدا یه عنایت دومی بهشون میکنه، یه هدایت بیشتری شامل حال اونها میکنه. خلاصه هدایت دست خداست. البته این به این معنا نیست که من اختیار ندارم، خدا منه که هدایت میکنه. اینجور نیست که من نتوانم نماز نخونم، نمازو من میخونم، اما وقتی برگردم به دیده انصاف نگاه کنم، اینم خیلی قضایا ممکن بود دست هم که الان به دست هم داده و من نماز دارم میخونم، میشد اینا اتفاق نیفتاده باشه و من به این نماز موفق نشم. اگه بخوام نگاه کنیم، خلاصه سهم تشکر از خدا خیلی بیشتر از اینه که من از خودم تشکر کنم. خیلی دعاها ما اینجوری داریم: لکل محمدت و ان اطعتوک و لکل حجت و علیه ان عصیتوک. خدایا اگر من تو رو اطاعت کردم، ولی تمام حمد تمام ستایش از آن توست، چون خلاص زمینه ها رو خیلی جور کردی تا من این کار رو انجام دادم. اما با وجود همه زمینه هایی که تو فراهم کردی، اگه من اسیان تو رو کردم، تمام تقصیر گردن منه. نمیتونم به تو اعتراض کنم که تو چرا این زمینه رو فراهم کردی، چون تو حق داشتی منو امتحان کنی. این که من لحظه آخر، اون لحظه که میتونستم اسیان نکنم، که خود اسیان نکردن از بهترین مقربات درگاه خداست، این لحظه من برداشتم گناه کردم، تمام تقصیر گردن منه. من نباید به توی خدا اعتراض کنم که چرا خدایا مثلا فلان شرایط گناه رو پدید آوردی که میدونستی من توش زمین میخورم. به خدا اعتراضی نیست، چون خدا حق داره من بندش رو امتحان کنه. توجه کردید؟ اگر تو این امتحان خطایی کردم، من کردم، غلطو من کردم، حماقتو من کردم، لذا چوبشم باید خودم بخورم. لکل محمدت و این اطعتوک و لکل حجت و علیه این عصیتوک. این از اونایی که اگه کسی به این مطلب، از اون چیزایی که اگه کسی به دیده انصاف در خودش نگاه کنه، مطلب رو همینجوری میبینه. من بیشتر میخوام ادامه بدم، ولی دیگه صدام بیشتر از این کشش نداره. یه تذکری عرض میکنم، یه دو سه ماهی بود ما بعد از سفر عتبات این صدامون نمیگرفت، ولی از یکی دو بار یه عطر غلیظی تو مسجد زدن، یکی دو بار اول این صدای نفس ما تونست تحمل کنه، ولی دیگه از به نظرم دیروز و امشب من بوی عطر نسبتاً غلیظی به مشامم خورد در ورود مسجد. آقایون لطف کنن اگه این استحبام رو میخوان رعایت کنن، حالا دیگه به ضعفام کمک کنن و من صدام اینجوری میشه و یه مقدار گاهیم به نفس تنگی مبتلا میشم. حالا دیگه بین این دوتا مستحب یا استعمال عطر یا کمک به ضعفا یکی رو انتخاب کنن، حق انتخاب با اونهاست. ولی به خصوص شبایی که عزیزانی از راه دور میان و من میخوام صحبت کنم شرمندهشون میشم، این نکته را میتونن در کنار اون ضعیف من افضل صدقه مراعات کنن که ببینن این موضوع کدومش افضلیت داره. خب خودش شما رو دعا کنم پروردگار رو با آبروی همه اولیاء و به آیه این کتاب عزیزت در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، از بقیه ایام اون غیبت اون بزرگوار هر چه زودتر صرف نظر بفرما، وجود شریف اون حضرت را از هر خطر و بلیه و سنی و سون و محفوظ بدار. پروردگار آقل به نازنینش را از ما راضی و خوشنود بگردان، حسن عاقبت برای ما و ذریه و وابستگان ما مقدر و مقرر بفرما، بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما، همه ما را از صائبه بخش و بیامرز، گناهانی که سبب دور شدن ما از تو و اولیاءت شده از همه اونها را ببخش و بیامرز، والدین ما زبل حقوق ما ببخش و بیامرز، پروردگارا شر یهود عنود و وابستگان و اتباعشون، شر وهابیت خبیث در هر کجای عالم که هستند به خودشون بازگردان. پروردگارا صحنه این منطقه از سوریه و عراق و جای دیگر از وجود این خبیث ها هر چیز تر پاک بفرما. پروردگارا مسلمین و شیعیانی که به دست این نانجیب ها گرفتار آمدند هر چه زودتر اسباب خلاصی و رهایی اونها را فراهم بفرما. پروردگارا آنچه مورد نیاز ماست از حوائج مادی، معنوی، دنیوی، اخروی، فردی، اجتماعی، همه را فوق رغبت ما روا بفرما. اموری که مورد نیاز ماست برای تقرب به خودت که به ذهن ما نمیرسد خودت اون امور را محقق بفرما. اونها که از ما طلب دعا کردند خدایا اونها را حاجت روا بفرما. هدایت ویژه ات را شامل حال یکایک ما بگردان. عواقب امور ختم به خیر بفرما. عاجل اللهم فی فرج مولانا صاحب.